پنجشنبه ها گفتگو بشه و آقایان هم کار کنند و به یک بحث و مناظره و مباحثه جدی تبدیل بشن. عقیده من اینه که دانش فقه مرکب از مهارت‌های اصول و مهارت‌های استنباط و نیز مهارت‌هایی که در زمینه‌های یادگیری قواعد کلی است که اگر این دو تا مهارت با توجه به موادی که در اختیار داریم، روایات و آیات، این دو تا ترکیب بشن، اون وقت نتیجه او افتا و تنظیم فتوا هاست. لذا هیچ فقیهی بی نیاز از مطالعه قواعد فقهیه نیست. یعنی قواعد فقهیه در کنار ابزار استنباط که قواعد اصولیه باشه، بایستی مهارت قواعد فقه هم حاصل بشه برای فقیه. اگه اصول تنها رو بلد باشه اما قواعد فقه ندونه، چون قطعا لنگ خواهد شد، نمیتونه همه جاها چاره کار رو پیدا کنه. آقای دکتر بیات پیشنهاد کردن، اصرار کردن که این بحث رو ما در دانشگاه بگذاریم. حالا ببینیم هفته های بعد انشاءالله جمعیت بیشتر بشه. آره، من خیلی تو جمعیت فکر نمی کنم. روی کیفیت و رسیدگی کار و تلاش مضاعف شما مهمه در پیشرفت کاره. ما هم به اندازه که خدا متعال توفیق بده با این مباحث کار میکنیم که بتوانیم یک مجموعه اطلاعات و دانش‌های فقهی رو در اختیار دوستان قرار بدیم. قواعد فقهی مجموعاً ما سه تا اصطلاح داریم در نگاه کلی به فقه. یه اصطلاح عبارت از قواعد اصولیه، یه اصطلاح هم عبارت از قواعد فقهیه، یکی هم مسائل فقهیه. مسئله فقهیه خیلی واضحه، موضوع خاصی داره، محمول خاصی داره. آقا الدم و نجس الخمر و حرام، میشه یک مسئله فقهی و دائره کاربردش هم دائره بسیار محدودی است، با یک موضوع خاصی و محمول خاصی هم برای او قرار داده شده است. این میشه مسئله فقهی. قاعده فقهی اون قواعدی هستند، اون گزاره های فراگیری هستند که نسبت اونها با مسئله فقهی نسبت کلی و جزئی است، نسبت کلی و مصداقه. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، وقتی ما میگیم ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، هر عقدی که صحیحش زمان آوره فاسدش هم زمان تولید میکنه، یه قاعده فقهی است. از این قاعده فقهی شما میایید توی عرصه کاربرد نتیجه میگیرید. مثلا عقد بیع زمان آوره، عقد اجاره زمان آوره، عقد مضاربه زمان آوره، الی آخر. چی کار میکنه؟ این قاعده فراگیر، این گزاره فراگیر میاد تحریر میکنه، تنقیح میکنه، مشخص میکنه یک قاعده رو که ما بتوانیم در مسائل فقهی ازش استفاده کنیم. اون وقت نکته دقیق اینجاست، نسبت این قاعده فقهی با موارد کاربرد این قاعده نسبت مصداق و کلی است. اینو میگم به خاطر اینکه میخوام اصول رو، قواعد اصول رو توضیح بدیم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میفرمایید که ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، وقتی که مصداق ذکر میکنید به نام عقد البیع، عقد الاجاره، این همون ما یزمن، اون ما مصداقش میشه عقد اجاره، ما مصداقش میشه عقد البیع الی آخر. پس ما گرچه میخواهیم، ملاحظه میفرمایید، گرچه میخواهیم از ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدهی رو در عقد اجاره، در عقد البیع، در عقد المضاربه استفاده کنیم، این از نتایج اوست، اما نتیجه ایست که مصداق اوست. وقتی ما رو تحریر کردیم و فهمیدیم که اجاره مصداق ما یزمن هست، به راحتی این قاعده رو برش تطبیق میکنیم، میشه تطبیقی قاعده بر مصداقش. پس همیشه نسبت و پیوندی که باید تحلیل کنیم بین قواعد فقهیه با موارد کاربرد مصداق و کلی هستن. فقط یه دقتی باید بکنیم، بگیم آقا بررسی کنیم عقد اجاره چیست، تا فهمیدیم عقد اجاره از عقودی است که لازم هست و تملیک آور هست، این میشه تحت عنوان مایوزمن قرار میگیریم. ما من فقیه وظیفه دارم که این مایوزمن رو تصحیح کنم، یعنی برسم بهش، این گزاره رو حل کنم. من فقیه وظیفه اینه که بیام این مایوزمن به طور کلی اجزای قضیه رو ثابت کنم با ملاحظه ادلهش. اینه که ثابت کردم، یه کار دیگه هم سغرایابی است، یعنی موضوعی برای این گزاره کلی است. این میشه قاعده فقهی. پس قواعد فقهیه به نسبت به موارد اجرا و موارد تطبیقش خاصیت او تطبیقی است. خاصیت او چیه؟ یعنی اینو که نگاه کردی در آینه او مصادیقش رو میبینیم. مثل انسان، مفهوم انسان با زید و عمرو و بکر و خالد، مفهوم انسان مفهوم کلی است. رابطه مفهوم انسان با خارج و انسانهای خارجی رابطه کلی و فرده. زید مصداق این کلی است. وقتی مفهوم رو فهمیدیم، مصداقیت او رو فهمیدیم، میگیم این قاعده، این انسان برش صادقه. اکرم انسانم اینجوری، اکرم العالم جان. چی باشه هست؟ ببینید گزاره ای که هر گزاره ای عزیز، هر گزاره ای متضمن موضوع هست و حکم دیگه، نه؟ خب حکم رو درست میکنه، درسته، قبول دارم. قاعده این گزاره مبتنی است بر دو تا بخش، هم موضوع میخواد هم حکم میخواد. هیچ گزاره بدون حکم، بدون موضوع که نیست. ما موضوع و حکم اون رو درست کردیم، یعنی یوزمن رو حل کردیم. ما یوزمن به صحیح، یوزمن به واسطه، حکمش هم درست کردیم. این شد موضوع، این حکم. اینو موضوع محمول رو کاملا تحلیل کردیم و تحلیلش کردیم، تمام شد. اون وقت وقت شما عقد و اجاره رو بدم، عقد اجاره کارش چیه؟ عقد الاجاره، عقد البیع، با توجه به تحلیلی که تو عقد اجاره ما داریم، میگیم آه این میره تو دایره اما یازن به صحیحه. این مثل عقد مثلا هبه نیست، این مثل عقد وکالت نیست. که طبیعی است، شما وقتی موضوع رو پیدا کردید، یعنی اجاره رو که پیدا کردید، از اون حکمی که برای اون موضوع، اون گزاره‌ای که تنقیح شد به توسط فقیه، از اون حکم میاد به جای تطبیقش میکنید. و من عرضم اینجاست، من چی دارم عرض میکنم؟ این ما یک امر مبهمی است. ما یعنی عقد، عقد که یوزن به صحیحی، عقد واژه کلی است، اسم جنسه. فقیه میاد برای عقد محمولی رو تحلیل میکنه، یوزمن. وقتی فقیه این چنین محمولی رو برای ما درست کرد، اون وقت این کار این محمول و موضوع چیه؟ میگه هر جا توانسته باشید شما یه فقیه عقدی را بیابید که صفت این عقد این باشه یزمن به صحیحه، یعنی عقدی که صحیحا انجام بیاره، تملیک هم بیاره، لزوم داشته باشه. اگه این دو صفت رو شما تولید کردید، خود به خود یزمن به فاسدش هم میاد. محمول در ما یزمن به صحیحی، یزمن به فاسدهی است. اونو میخوام زمان اونو میخوام درست کنم. خب ما با تحریر مصداق نکته رو حل میکنیم، میگه مصداقش که عقد به شد، یقینا اون دو اثری که در عقد به ما فهمیدیم، اینو تحت عنوان مایوزمن قرار میدیم، اون حکمش رو تولید میکنیم. فهمشون درسته، ولی فقیه هر دو مدل رو باید بررسی کنه، هم موضوع رو تحلیل کنه که چگونه هست، هم حکمی که برای تولید شد حکم باید تحلیل کنه.
با توجه به این تعریفی که شما قاعده
فقهی کردیم، تفاوتش با قاعده اصولی همین الان همین رو خواهم عرض کنم. پس دو تا واژه رو ما مسئله فقهی چیست مشخص شد، یک قاعده فقهی چیست مشخص شد، و اشتراک بین مسئله فقهیه با قاعده فقهی معلوم شد. چه اشتراکی دارن؟
هر دوشون حکم
مبین، هر دوشون مبین حکم هستن، هر دوشون از تولید حکم میکنن به توسط اینکه در زیر مجموع قرار گرفتن، ولی تفاوتی یک این معذرت میخوام، یه نقطه تفاوتش خواستم. نقطه تفاوتش اینه که اون نقطه اشتراک بودیم و تفاوت گفته بودم. اشتراکشون اینه که هیچ کدومشون در استنباط فایده ندارن. الان عرض میکنم. هر دوشون هم قاعده فقهیه هم مسئله فقهیه به لحاظ توسعه کاربرد
هیچ وقت در مسیر استنباط قرار نمیگیره، برخلاف قواعد اصولی که الان میخوام توضیح بدم. خروجی استنباط نداره، خروجی استنباط نداره برای کلا. ولی زمان میگیم یکی از چیزهایی که در قواعد فقهی میگن تا حدی هم درسته اینه که قواعد فقهی میتونه مقلد هم مصرفش بکنه، یاد بگیره مصرف کنه، اجتهاد خیلی بالایی نمیخواد، قاعده از شما میگیره خودش درست میکنه. مثلا بحث استصحاب، استصحابی که من یاد گرفتم به عنوان مقلد، یا بحث براءت که شما هم گفتم که مقلد من هستی، مرجع من هستی، مجتهد من هستید، من که میخوام در شبهات موضع براءت تو اجازه که نمیگیرم. اگر استصحاب رو از تو یاد گرفتم از تو اجازه که نمیگیرم، من میام میگم آقا این حالت سابقه اش طهارت بود، الان طهارت داره، حالا زبان نجاست الان نجاست داره. حالا بذار من این تمومش کنم. اما قاعده اصولیه، در قواعد اصولیه این نکته دقیقش اینجاست، در قواعد اصولیه بایستی ما ببینیم قاعده اصولی چه نقشی داره. آقایون در قواعد اصولی اینجا تعریف کردن، فرمودن که قاعده اصولیه اون چیزی است که در استنباط احکام شرعیه کلیه استفاده میشه. پس قواعد فقهیه مسیر استنباط ندارن، قواعد فقهیه مسیر استخراج و استکشافی نیست، مسیر استنباط درشون نیست، اما قواعد اصول استنباطی است. این یعنی چی اصلا؟ تعریفی داری ازش بگو.
یه رابطه شما خلوط تحاوزی کرده این صورت که توی قواعده نتیجه مطابقت داره با مقدمات مطابقیه، اما در اصولی استنباطی یعنی نتیجه چیز متفاوتی از مقدمات هست. مثلا شما خلوط این خلوط مواده باید
باریکلا
اول خلوط که یادوی باید
وجوب مثلا نماز نماز
کبرا قرار واجب نتیجه یجب و صلاه
جمعه باریکلا،
یعنی نتیجه متفاوت از مقدمه.
آفرین. این باید خوب دریافت بشه ها، یعنی این تنظیمات ماست، یعنی ما اینجوری که آیه قرآن که نداره استنباط تعریف کنه قاعده اصول تعریف ما هستیم و علما، علما ما اومدن یک اصول رو تدوین کردن، یک سری قواعد رو به عنوان قواعد فقه تدوین کردن، یک سری مسائل فقهی است که افتا میدن در رساله خودشون. ما میخوام از این آقایون سوال کنیم مبنای تفکیک شما یک سری قواعد را که باز دایره مصرفش توی فقه ماست به عنوان قواعد اصولی نامیدید، یک سری قواعد رو به عنوان قواعد فقهیه نامگذاری کردید، مبناتون چی بود؟ چرا چنین تفکیکی حاصل شد؟ همه رو توی کتاب می‌نویسید حل می‌شد دیگه. این انشقاق در تدوین قواعدی که معال همه اینها اینه که احکام خدا رو ما بدونیم، این مبناش چیه؟ چی تو ذهن آقایون بوده؟ اینی که از جناب آقایون میگن اینه، میگن آقا قواعد اصولیه اینی که آخوان معدن فهمونش درستی است، قواعد اصولیه بگونه است که نتائج آن، نتائج قواعد اصولیه که استنباط حکم فرعی کلی است، این حکم فرعی کلی با خود اون قاعده اصولیه مغایرت داره، مغایرت داره، او این نیست، از این به اینجا رسیدن ولی اون این نیست. مثلا شما میخواد فتوا بدید به وجوب نماز جمعه، یک مسئله
قاعده اصولی به قاعده رسیدن؟
نه 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 اصلا کار به قاعده فقهی الان نداره. نه ببین مسئله فقهی عرض کردم، قاعده فقهی نداره. مسئله یه مسئله فقهی داره، شما هم قواعد فقهی شما به مسئله فقهی میرسونه، خیلی خیلی اوقات هم قواعد اصولی نقش آفرینی نمیکنه، هر دو نقش دارن، چه واسه ترکیب میشن با هم دیگه اون مهم نیست، ولی هر یک از اینا منحاز از دیگری داره نقش میده. عرض ما اینه، یعنی فرمایش آقایون اینه که اون نتیجه‌ای که بنان مسئله فقهیه از اصول دریافت میشه بیرون میاد، این نتیجه با اون ابزار مغایره هم است. این تعریف قشنگی است که آقایون گفتن. اینطور نیست اون قاعده‌ای که به عنوان یک ابزار به گزاره اصولی است نسبت او با آن چرا که از این قاعده اصولی بهره‌مند میشید مصداق و کلی باشه، نه این غیر از اوست، ولی در مسیر استخراج قرار گرفته، در مسیر استخراج قرار گرفته. مثالش همین مثالی که خانم آدمی فرمودن، نگاه کنید شما الان میخواهید مثل وجوب نماز جمعه رو
از متون و مواد و مصادر و منابع ما دریافت کنیم. نگاه میکنید میبینید که خب یه بخشش قواعد فقهی باید یاد بگیرم من فقیه، یه بخش دیگه از قواعد عقلایی اصولی است که اونا باید یاد بگیرم. یکی از قواعد عقلایی اصولی چیه؟ آقا ظهور حجت، خبر واحد حجت هستن. آقا حجیت و ظهور از قواعد عقلایی است که در اصول کاربرد داره، از گزارای اصولی است. حجیت و خبر واحد هم از گزارای اصولی است. هر دوشون باید باشن من برسم به چی منتهی بشه، چون دلیل من لفظی است دیگه، فرض اینه که دلیل من حدیثه، نیازمند به این هستم که به این دوتا ابزار یاد بگیرم، هم حجیت ظهور یاد بگیرم، هم چی یاد بگیرم، هم حجیت خبر واحد یاد بگیرم. از شما سوال میکنیم این مرحله هر سبت خدمت شما که حجیت خبر واحد، حجیت ظهور، اینجا چی داریم؟ میگه صلات الجمعه واجبه. یا اینجوری بفهمید، یجب علیکم صلات الجمعه، یا امر بشه، هم چی میشه؟
سل
صلات الجمعه. ببینید هر یک از این سخن به اصطلاح ادبیاتی که ما نگاه میکنیم، هر کدوم خودشون اگر بخواهند تولید بکنند چی را؟ تولید کنند مسئله فقهیه را، یعنی نماز جمعه واجب است. عدلتون لحظه شده به دو تا ابزار نیازمند، یکی بگیم خبر واحد حجت، دوی بگیم ظهورات حجت هم. به این دوتا نیازمنده،
درست شد؟
چرا؟ چون مفروض اینه که مدرک ما و سند ما برای رسیدن به فتوای نماز واجب است دلیل لفظی و خبر واحد. خبر واحد هم که نیست، خبر واحد اگه خبر واحد بود باید اون ابزار رو ما یاد بگیریم. اولین ابزارش چیه؟ سند، بگیم ما سند درست و قابل استناد، گفتار این معصوم قابل استناد، پس خبر واحد حجت. این یک، اینو من باید در اصول تحریرش کنم. اصول متکفل لوائدی است که محمول در آنها در استخراج حکم شرعی مؤثر است، به گونه‌ای که نتیجه با قاعده مغایرت دارد. شما الان میخواهید فتوا بدید که نماز جمعه واجبه، این فتوا به چی نیازمند شد؟ به اینکه سندیت داشته باشه این اخبار، یک ظهوری که ایشون گفته ظهورش حجت باشه. خب از شما سوال میکنیم بعد از اینکه رسیدی به اینکه نماز جمعه واجبه، نسبت نماز جمعه واجبه است با اون دو قاعده نسبت مصداق کلیه؟ نه، ربطی نداره. گرچه ما داریم از اون ریشه استفاده میکنیم، گرچه داریم از این ابزار بهره میگیریم برای اینکه به نتیجه برسیم، اما رابطه مصداق نیست، مصداق و کلی نیست. رابطه ایست که میگن این میگن استنباط. استنباط یعنی اکتشاف حکم از یک ابزاری که مغایر است اون حکم و مولود با اون چیزی که از اون استفاده تولید میشه، این میشه استنباط. پس سه تا نکته رو عرض کردیم. مسئله فقهی روشن، مسئله جزئیه است که موضوع خاص داره با معمول خاص، میشه مسئله فقهیه. قواعد فقهیه قواعدی هستن که اینها ابزار دریافت حکم شرعی هستن، اما نسبت به اون مواردی که نسبت به جاهایی که بتوانیم بین اون موضوع با اون قاعده نسبت کلی و فرد درست کنیم، این میشه قاعده فقهیه. قواعد اصولی قواعدی هستن که نقش اونها در رسیدن به مسئله فقهی و در رسیدن به حکم شرعی به گونه ایست که کمک میکنه، ابزار ما هست ولی تولید او با او مغایرت داره در مسیر، این میگن استنباط. هر دا بین اون قاعده ای که سند ماست در بهره‌گیری از یک مصدر با آنچه را به تولید میشد مغایرت حاکم باشه، نتیجه وقتی شما میگید صلوات الله جمعه واجبه، آقا صلوات هم ظهوره، صلوات جمعه واجبه مسئله فقهیه است، فتواست، حکمه، حکم ظهور نیست. آقا هو خبر واحده؟
نه خبر واحد نیست، فتواست.
پس این مغایره با اوست، ولیکن چون اینجوریه، چون در استنباط دخیله، چون در استخراج دخیله، بهرن ما میتوانیم اینو با من قاعده اصولی در بیافتیم.
اگر قاعده تکیهی شمولیت داشته باشه در تمام هم، یعنی در بیشتر عباب، اونجا جا داشتن؟
قواعد فقهی که شمولی هستن همهشون. نه اشکالی نداره، همون باب همین قاعده مال همین باب دیگه، باب صلات دیگه، جای دیگه استفاده نمیشه که. نه ما ببینید، ما این که تفکیک کردیم، من ما فقها اصولیین که تفکیک کردیم بین مباحث اصول و قواعد فقهیه، انگیزه شون این بود که بتوانن نقش آفرینی گزاره‌های اصولی با قواعد فقهی رو درست تفکیک کنن. اگر قواعد فقهیه به مجرد که شامل هست، شمول داره، توسعه داره، مورد مصرفش زیاده، بیاد تو ذهن قواعد اصولی قرار بگیره، از اون ماهیت، از اون حقیقت بیرون میاد دیگه. شما نمیتونی بگی این قاعده اصولی است، این قاعده، یک کتاب نوشتی به نام چی؟ به نام قواعد، مثلا چی میخواد بنویسی؟ قواعد رسیدن به حکم شرعی مثلا. اگه اینجوری باشه خوبه، ولی آقایون کار نکردن. آقایون اومدن یک کتاب نوشتن به نام کتاب اصول، یک کتاب نوشتن کتاب قواعد فقهیه. میخوام این عرض کنم، اتفاقا منهج صحیح همینه ها. منهج صحیح خلاص، ما در تألیفات تدوینات بایستی یک منهج رو انتخاب کنیم، یک روش رو، یک شیوه رو بپذیریم دیگه. شما فقها برای تدوین کتابای اصولی و تدوین کتابای فقهی چه شیوه رو باید مبنا قرار بدید؟ میگم آقا مبنا ما اینه، اگر نسبت اون گزاره با مواردی که نتایج اون گزاره هست کلی و فرد باشه، یک کتاب براش می‌نویسیم، سلیقه خوبیه. اگر نسبت به اون کلی و فرد نباشه، رابطهش رابطه استخراج بر مستخرج من و مستخرج باشه، مستنبط و مستنبط من باشه، مغایرت باشه، یک کتاب دیگه براش می‌نویسیم. یعنی از اول دارم با این تعریف گزاره ها رو جابجا میکنم، این به اصطلاح پنل علمی خودم رو درست تنظیمش میکنم.
استصحاب و برای شریعه
اینا قواعد نیست، جزء اصوله. این اشکال است که به این تعریف وارده. باریکلا حرف خوبی است. مرحوم آخوند از کسانی است که به این اشکال متوجه شد، توجه به این اشکال کرده و فرمودن که خب این استنباط شما تعریف کردی بین مستنبط و مستنبط من مغایرت باشه، گزارش به گونه ایست که مغایرت داشته با نتایجش، اینجوری که در اصل مغایرت رو من ندارم که. لا تنقض الیقین به شک رفع ما لا یعلمون، خب لا تنقض الیقین به شک با رفع ما لا یعلمون مثلا مواردش که شما مصرفش میکنی گزاره رو، گزاره چیه؟ مصداقیست دیگه. میگه ما شک دلم لحم الالم حرام یعنی رفع ما لا یعلمون، کار دیگه من نکردم که. آقا این لحم الالم حرامه، مال کی؟ مال رفع است، مستقیم در رفع دم کل شان لگ حلال، آقا این مشکوکه، حلالون رو سرش در میاد. پس این که شما اومدید تعریف رو کردید که همه قواعد اصول رو دیدید چطور استنباط قرار دادید، آقا جان کتابی که شما نوشتین اینجوری نیست که شما چیزی به ما یاد میدی بایستی اکثر مباحث بیرون کنیم. مثل چی؟ مثل خود همین استصحاب، کل خیلی مباحث اصول عمله باید کلا بیرون بره، درست شد؟ اصول عمله باید کلا بیرون بره. و در صورت خدمت شما که این اشکالی است که مستلزم جامع افراد نبودن این تعریفه، ولی مرحوم آخوند برای قواعد اصول تعریف توسعه داد. البته این بس مفصله ها، طرق مختلف برای حل این اشکال هست، طرق مختلفی است. یکی از طریقها اینه، الان من اجمالا عرض کنم، یکی از طریقهای حل این اشکال اینه که قواعد اصولیه قواعدی هستند. خب نکته آخوند فرمود، دیگران هم تایید کردن، قواعد اصول قواعدی هستن که یا ما رو منتهی میکنن به حکم شرعی، یا منتهی میکنن به وصف حکم شرعی، یعنی تنزیز و تعذیر. نگاه کنید، شما وقتی میفهمید که آقا رفع ما لا یعلمون، گرچه نسبت، خوب دقیق بشید، گرچه نسبت بین رفعه با انطباقات خارجیش چیه؟ تطبیقه. بله من الان شک دارم که لحم الالم حرام یا حرام، رفعه مالا یعنی مال کلش اینه که حلال، ولیکن باز این رو از قواعد فقهی قرار نمیدیم، باز میشه تو در بحث اصول میاد. چرا؟ چون اصولی دو تا وظیفه داره، یکی این که به واسطه این ابزار خود حکم شرعی رو به ما برسونه، یا وصف حکم شرعی به ما برسونه. و وصف کیه؟ تنجز تعذیر. من فقط باید من اصولی باید کاری کنم که این دوتا هیچ کدوم در قواعد فقهی نیست. ملاحظه کنید چی عرض میکنم؟ هیچ کدوم تو قواعد فقهی نیست. چه بگویم به هلیت، چه بگویم به واقع میرسم، به قواعد اصولی کار میکنم و به واقع میرسونن به خیر بسیار از اینها، یا نه به وصف احکام شرعی میرسونه ما رو. اگر استصحاب رو شما میخواهید از قواعد اصولی قرار بدید، در مسیر استنباط حکم قرار میگیره، نه به لحاظ نفس حکم بلکه به لحاظ وصف حکم که تنجیز و تعذیر باشه. اگه اینجوری گفتیم، طبیعتا من اصولی دو تا وظیفه دارم، هم میتونم گزاره‌هایی که تعریف میکنم بیا تو مسیر تأمین حکم شرعی که اون وقت حکم شرعی نتیجهش که حاصل میشه با گزاره اصولی مغایرت داره، مثل که عرض کردم حجت خبر واحد، مثل حجت ظهور که مغایرت مشخصه. اگه اینجوری نبود کاری میکنم که اون نتیجهی که حاصل میشه حکم شرعی نیست، اوصاف حکم شرعی است، یعنی تنجیز تعظیم نسبت به واقع است که درش تولید میشه. قواعد فقهی ما به اوصاف، یعنی اون
اجزیت و معذیت
رسیدیم، یعنی طبعا این غایت چیزی است که در صورت که مثلا
من رو جواب که شنیده بودن، یعنی دیده بودن به یک در بکنم کتاب شهید بود، همین شمولیت اینا بود.
نه، مرحوم آقای صدری عنصر مشترک فرمایششون قواعد اصولیه، یعنی عناصر مشترک در استنباطه، ولی استنباط رو به هم نمیزنه، تعریف استنباط حفظ میکنه، ولی عنصر مشترک قرار میده به گونه که دائره و توسعه کاربرد آن رو با این تصور عنصر مشترک خود مشخص کنه.
این تعریف شهید صدر و تعریف آخون فرق نداره، فقط لفظ رو عوض کرده.
که چی؟
عنصر مشترک با اون که آخون فرمود که منجزیت و معذریت یا وصف حکم و خود حکم، در واقع اون خود حکم و وصف حکم همون عناصر مشترکی که شهید صدر میگه.
عناصر مشترک به توسط فرمایش آقای صدر و دفع اشکالی که آقا فرمودن راحت تره، یعنی عنصر مشترک رو به گونه آقا تعریف میکنه که هم تو حکم پیاده میشه هم تو وصف پیاده میشه. اما آخوندی مده سخته، آخوند تو اصول عملیه اینجوری میگه آما ینته علیه المجتهد که مقام العمل، اینی که میگه آقا اشکال میکنن، میگن اگه اینجوری باشه همه قواعد فقه داخل میشه دیگه. آقای صد کاری کرده که این اشکال رو از این تعریف ببره، بگه آقا اینی که ما میگیم که آماینت الیه المشتر فی مقام العمل که ادلیست برای قواعد اصولیه، این توسعهش به لحاظ وصف حکم شرعی است نه به لحاظ نفس حکم شرعی. البته عرض کردم این قایتی هر تعریفی شما برای قواعد اصولی بگید، هر تعریفی بفرمایید، هیچ وقت نمی‌تونید تعریف جامع افراد منعرقه پیدا کنید. ما می‌خواستیم کار آقایون توجیه کنیم، بگیم قواعدی که به عنوان قواعد اصولی نامیدن سرش این بوده، قواعدی که قواعد فقهی گفتن سرش این بوده، این داره، این در مقام این حکم شرعی نیست که ما بحث بکنیم، که فقط وجهی داره درست می‌کنه. میگیم آقا شما دو تا کتاب نوشتی و اینا که با هم یکی ان، میگه نه اون کتاب به این غرضه، این کتاب به اون غرضه، این تفکیکه دارم حل می‌کنیم، ولی تأثیری در بحث در شناخت و در استنباط احکام نداره. یعنی من چه بدانم حجیت و ظهور قواعد اصولی هست، چه ندانم در مقام استنباطش مصرف میکنم، حالا بخواد لباسش فقط باید بدونم
احسن. اون باید زمان،
جان نه اون چیه، حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. نه نه حکم کلی جزئی نه، بخواد رو وصف بیاره دیگه تنجیز تعذیر داشت معنا نداره. این عبارت کوتاهی از این بحث که ایشون مطرح فرمودن، این یه مقدمه بحث ماست که قبل از اینکه وارد اصل قاعده لاتعاد بشیم، مقدمه دوم که ساعتش هم گذشت، مقدمه دوم این است که باید اشاره کنم تا جلسه بعد. این یه کتابی داره آجاها، اینو مطالعه کنید، بد نیست، این قرائات معاصره آجاها شاهرودی است، قاعده لاتعاد ایشون بحث کرده. شاید در میان تألیف‌هایی که من در قاعده لاتعاد مانم، چون قاعده دو سه بار گفتم من تقریبا، هم مباحثه طلبگی منزلی داشتم هم بیرون عرض کردم، این کتاب خوبی است، این مثل سنگین هست، من سعی می‌کنم جایی که سنگینه بده بشه توضیح میدم که حل بشه. شاید اگه لازم باشه مطرم تطبیق بکنم. مقدمه دوم که ایشون متعرض شد اینه که قاعده لاتعاد از قواعد واقعیه هست نه از قواعد ظاهریه.
ببینید یه تقسیم بندی فقط عرض میکنم.
قواعد فقهیه تارتن واقعیان و اخرى ظاهریان. یعنی چی؟ این مشکلی واضحه. قواعد فقهیه واقعی یعنی قواعدی که در حکم آنها شک و تردید عرض نشده است، بلکه قائم به علم است. این چیه؟ قواعدی هستن که در ظرف شک قابل اجراست و کار خود دارد.
من خوب بود اصلا قاعده لاتعاد رو یک شناخت اجمالی به شما میدادم بعد باید این بحث میشدن. اجمالا قاعده لاتعاد قاعده است که خلل در نماز را اگر از روی سهو و نسیان و جهل باشه نسبت به غیر ارکان تصحیح میکنن. دوباره عرض میکنم، قاعده لاتعاد قاعده است که اگر مکلف از روی جهل یا نسیان یا سهو در اجزا و شرایط غیر رکنی ایجاد خلل کنه نیاورد، این قاعده فقهی کار حل میکنه. یعنی چی؟ یعنی یقین پیدا که نیاورد، یقین دارم که من رکوع حمد نخوندم، یقین دارم که سلام و نماز ندادم. در نوعاتی که یقین به ایجاد خلل هست، قاعده لاتعاد چیکار میکنه؟ تصحیح میکنه. اما قواعد دیگه مثل قاعده تجاوز یا قاعده فراق، مصرف قاعده تجاوز در ضعف شک، من رفتم رکوع شک دارم که حمد خوندم یا حمد نخوندم، طبعا قاعده ظاهریه دارم به نام قاعده فراق یا قاعده تجاوز تصحیح میکنه. میگه حالا که رسید در جزء دیگه وارد شد دیگه به خلل شکی قبلی اعتنا نکن. پس هر دو عدم اعتناس، اما اون در ذاتی که یقینی به تحقق خلل داری تصحیح میکنه نماز رو. قواعد ظاهری قواعدی هستن که یقین به تحقق خلل نداریم، بلکه در ظرف شک در تحقق خلل ما می‌خوایم به این قواعد تمسک کنیم و نماز رو تصحیح کنیم.
در موضوع
شک
نشده. جان، موضوع قواعد فقهی واقعی شک نشده.
علتی که من پرهیز کردم از کلمه موضوع
همون ظرف بذاریم شاید بهتر باشه.
چی؟
از ظرفشون شک
نشده. آره. چرا؟ چون اگه بید موضوع قاعده فقهی درش اخذ شد شک، اون وقت تفاوتش با اصل عملی سخت میشه.
در بود
کشم چرا دیگه؟ ما در حکم به صحت قاعده تجاوز اون چی میگه؟ قاعده تجاوز میگه اگر در رکن وارد شد در جزء بعدی وارد شد شک در اعتنا جزء قبلی پیدا کردیم اعتنا نکن دیگه. یعنی حکم صحت دیگه؟
حکم
یقینیه. نه حکم صحت، در حکم صحت شک در اتیان اخذ شد دیگه. یعنی موضوعشون شد که اذا جاوست من شک ان و در قلب دفیق ایدهی فشکوک لیزه بشک. این فشکوک لیزه بشک این مگه حکم نیست، در این فشکوک لیزه در ظرفیست که من شک داشته باشم. چی نوشتم من؟ سر حکم آنهای در
ظرف آنها،
در ترتب حکمش، مثلا در ترتب حکم شک و به اصطلاح تردید اخذ شد. حالا شما با ادبیات خودت تفسیر کن. خلاص این میشه قواعد واقعی، میشه قواعد ظاهریه. ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که قاعده رو بحث بکنیم که در ظرف علم به خلل می‌خوایم بهش استناد کنیم، که انشالله تا جلسه بعد به فضل خدای متعال. اللهم صل علی محمد و آل محمد.